بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس فقه دو، استاد قنبرزاده، 11 بهمن ماه، کلاس دوم، صفحه 59.
حرش کرده
اگر دوره بود خبر ده باید تعریف هاشون بشن. خوبه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. عرضم به خدمت شما که خب در بحث صدیقه طاهره سخن بسیاره، اما از اینجا شروع میکنم که من اول دبیرستان بودم، یه روحانی شهر ما بود، ما 5 بودیم که با هم دوره راهنمایی شروع کردیم، این عربی حوزه رو خوندن، شامل مواسط چه جام مقدمات در دست گرفتیم و میرسیم تو حوزه علمیه و بچه راهنمایی مثلا اول راهنمایی به ما صرف میر و یعنی امثله و شبل امثله و صرف میر و دیگه همجور کتاب های سنتیه که دیگه الان طلبه هاشم نمیخونن نه اسماشو میدونن، شروع کردیم خوندن. 5-6 بودیم و راه نمایی که تمام شد اونا همه طلبه شدن، من رفتم دبیرستان و خیلی پیش اصلا فکر نمی کردم اونا حتی برای من چیز نشد خب اونا طلبه شدن، من هم میتونم طلبه بشن یا نه. یه روحانی مسیرش می رفتیم اینا و هر با اونا رو می دید و ما با هم می گفتم احسن ما طلبه شدن باری طلبه مثلا هی منم دوزاره نمی افتاد به یک کنایی به منم
نرکنه
شانتشم خیلی صاحب مثل الان مستاده بود و این دید اینجوری کارش پیش نمید منم دید یه روز گفت که بیا کارت بسنم باشه خلاصه رفتم دفترش ما دفترشون چیز داشت روحانی خیلی محفظ بود و جلسات مشاوره داشت و الان مثلا توی شهر ما برای مشاورای دینی مثلا 3 پیش نوبت میگیرن برای اینکه مثلا 3 بعد بتونن نمیشه باشون حرف بزنن. شهرستان ها البته خب نیرو کم هم هست، یعنی مشاور باشی مشاور دینی هم باشی خیلی شهرستان شاید اصلا یکیش هم پیدا نشه، حالا یکی یه روحانی که مثلا روانشناسی هم خونده مشاوره بلده از دل دینی هم با سواد خودش هم اخلاقی هم چیزی پیدا بشه تو شهرستان دیگه ببینید چقدر میتونه محل مراجعات بشه. اینه چون فعالیت های زیادی داره مثلا روزی 1-2 بر مشاوره گذاشته اونم دیگه همجور نوبت میگیرن تا اوکی. ماها چجور میرفتیم چجور بعد نماز صبح نماز جماعت بعد نماز صبح میرفتیم خدمتشون مثلا سوال اون ساعت بدون وقت اون وقت ایشون گفت که بیا مثلا غروب دفتر رفتم دفترشون ایشون شروع کرد مقدمه مثلا شاید یک چیزایی که من طلبگی خوشم اومد مثلا نوع زیرکی ایشون بود جو زیاد در آورد به جای طلبه ها میگفت که اون کیه ناصر پینچوی چیه اون طلبه گفت این حوض چند تا کاسه آب توش جا میشه طلبه گفت بسته روی کاسهش داره اگه کاسه اندازه حوض باشه یک اگه نصف حوض باشه 2 اگه 1/10 حوض بشه 10 اگه 1/100 بشه 100 کاسه چقدر حالا خلاصه این زیرکی طلبه این گفت که خب شما وضعیت فرهنگی مدرسه‌تون چطوره در بیرستان بگید. منم شروع کردم خیلی با جدیت حالا پیش یه روحانی خوب رسیدیم گله کردم آره من خیلی بد آجه ها هیچ کی به فکر ما چاله‌ای که او میخواست بکنم خودم کردم هیچ نیروی فرهنگی نیست هیچ کی به فکر دین بچه ها نیست آخه این چه وضعیه تا که باید اینجوری باشه این گذاشت من خیلی هر این چیزا گفت گفت خب شما خودت مثلا کاری هم دستت برمیاد؟ نه من چه کاری دستم برمیاد؟ مگه من بلدم؟ بازم هرچی که اون میخواست بگه من گفت. بعد داره شروع کرد که اصلا فلسفه طلبگی همینه با ما اصلا باید دین معلوم و کی باید نجات بده و اصلا غیبت این گونه هست که من همچون مثلا میخواد بیر اونجا حالا اگه خیلی بچه زرنگشون باشه مثلا چی میخواد تهش چی کاره میخواد بشه این مثلا الان رشته ریاضی همه میان مثلا یه مکانیک خوب بشن مثلا یه طراح خوب بشن مثلا بتونی یه فناوری چیزی رو مثلا مردم راحت زندگی کنن تهش چیه یه مشکلی از زندگی مردم در دنیا حل بشه مثلا تا حالا فرض کنید که اطلاعات مجبورن از طریق ایمیل جابجا کنن حالا از طریق تلگرام مثلا حالا نبود زندگیشون نابود بود یه راه رفاهی تو دنیا بشن دا بشی اگه مثلا پزشک بشی یه گیر یه دردی از جسمشون دوام میکنه دیگه مگه کل دنیا چقدره 60 سال کل 60 سالش هم طرف درد بکشه مگه چیه 60 سال درد بکشه آیا قابل مقایسه است با ابدیت کسی بتونه یک زخمی رو از ابدیت مردم برداره این اصلا هیچ قابل قیاسه با این از این حرفا و خلاصه من همجور گوش دادم و گفتم آره واقعا حق و شماست نمیارزه آدم خیلی اینا درس بخونه چی رو خواهم خود بشه مثلا بر مردم خونه بسازیم پول بگیریم چی احساس کردم یه خیلی بیارزش شد آرمان هایی که داشتم احساس کردم تهش اینه که میخواید دنیا علال قاعده تو فیزیک اینا بودم یعنی میرفتم به یه سمت هم رشته یا برق و کامپیوتر یا چه میدونم اون چیزایی که هست دیگه مکانیک خودی که دو تهش این مثلا خیلی با سواد بشید دانشمندشون باشیم مثلا یه حالا اون موقع انرژی هستی اینا مثلا مطرح نبود که بگیم حالا یه چیزا ارزشی مثلا بشه دا وجود مثلا تهش این بود که ما مثلا خونه رو زدیم پول خلاصه که آره گفتم آره راست میگه تنها شما گفت خب پس فکراتو بکنم گفتم نه من فکرامو کنم دیگه چیزی چیزی نم بعد گفتم که خب گفت خب پس برو برنامه‌ریزی کنم گفتم من الان تصمیم فقط من که نیستم پدرم آدم به درازی بشن پدرم استاد فیزیک دانشگاه بود بر من مثلا برنامه ها داشت من یادم دوم راهنمایی بودم برگاه امتحانی بچه دبیرستان رو برای پدر تصحیح میکردم فیزیکو یعنی خیلی علاقه من بودم مطالعات جالبی داشتم و کتاب ها رو مثلا پدرم میداد میخوندم و خیلی بیری چیز علاقه بحث نور و اینا رو مخصوصا خیلی اونایش که ریاضی سنگین داشت نمیتونستم ولی اونایی که چیز بود و بیشتر خلاصه مگه راضی میشه ما مثلا برنامه مون این نبوده فرضاً خلاص بعد حالا وسط سال میگم اینا امتحان ورودی دادن مصاحبه شده مگه حوزه مگه قبول میکنه هرکی مثلا آقا من تصمیم گرفتم طلبشم بفهمم تو حرفا نیست خلاص ایشون گفت که بالاخره اگه آدم واقعا مصمم باشه تکلیف خودش بتونه آینده سرنوشت خودش رو ببینه باید تلاش کنه و بعد پیشنهاد کرد گفت که شما توسل رو فراموش نکن از قضا ایام فاطمیه بود نه مقارن شده بود و ایام فاطمیه بود بعد ایشون پیشنهاد کردن که این نماز استواسه و حضرت زهرا رو بخون و از ایشون به نماز چجوریه ایشون گفتم مثلا کیفیت میری به سجده و اول پیشانی و بعد سمت صورت راست و بعد دوباره پیشانی و دوباره چپ شد پنج بار هر بارم مثلا این تعداد با ذکر باش حالا من این تیپی در داری بچه مثلا راه نمایی بشه چه نمازی ها من یادم رفتم خونه از من یه روزی از مدرسه بود حالا پدرم اینو مادرم اینو نمیدونستن قضیه چیه من هر روز بشون درمیان نداشته بود لباسو بکندم و رفتم نماز بخونم خب اینو فکر کردم شد تو مدرسه نماز تو ساعت دو نگه هم داشته من خونده نماز هم مثلا مدرسه نخونده مونده نمیشه. بعد دیدن رفتن سجده بلند نمیشه یادم که آخرش خوابم بود، یعنی مادرم باید بیدارم کرد. این ذکرهایی که میگفتم
خونه
میلرزه، خوابم بود اینا بود. اونجا ایشون به من این جمله از اولین بارشون بعد از دیگران هم شنیدم که از خود مقام معظم رهبری نقل کردن که وقتی ما حاجت های بزرگ سرمون پیش میاد منتظر فاطمیه میمانی از حضرت زهرا بخوام. این جمله رو اون وقت ایشون به من گفت، خیلی در من تأثیر گذار. خلاصه این که به تعبیر آیت الله مصباح، ایشون گویا وقت نوع تواضعش اینجوریه، خودشو پایین میکشه بودن، چون میگه اون تعبیر میکنه اون رگ عوامی، گاهی وقت ما اون رگ عوامی مونه از دست میدی. مرد میاد مثلا هر مزن معصومه چجور زار میزنه، خب این تواضعی که اون نشون میده هر که اون آیام کرده میکشنش بود. ما میگه شما خیلی مختمانه یه نگاه بکنیم السلام علیکم، این چی بود؟ اینجوری که باید گدایی کنیم، وضع خواستن نیست. خلاصه ایشون این جمله گفتند و برای خود من ایام فاطمیه نقطه عطفی بود و بعد هی تکرار شد. غیر از اون تصمیم که تصمیم مهمی هم بود برای خودم و خیلی تصمیم های دیگری، یعنی حوادثی زیاد پیش آمد و نتیجه گرفتم خودم شخصا، مثلا تو همون قضیه هم پدرم به نحو عجیبی مثلا راضی شد، هم مدیر مدرسه رو گفتم بتونی وقت حاجای سلیمانی و وقت مدیر اون مدرسه گفتم خب الان من برم بایشون صحبت کنم، مگه آقای سلیمانی وسط سال رفتم بایشون یه نیم ساعت صحبت کردم و گفت خب برو حجره 110 چم؟ حجره؟ من الان آمدم چیه بزنم یک هفته برم بیام، من هیچی نیاوردم هم رو خودم. خب زنگ زدم بابات میگم وسایلت بیاری. آه اینجوری که من اصلا اونو نمیدونم، من هم ایشون همون جلسه پذیرفت و هم حل شد. من عرض کردم این جزء تجربیات زندگی شخصی آدم اعتماد به بیبی کنه گرفتار نمیشه. یه داستانی هم هست که بسیار بزرگان نقل کردن، معروف به مال نجف، که سید بودن، منبری بودن و کارشون خیلی گرفته بود، برادر هم داداشون بود. خیلی داستان معروفی علامه طباطبایی نقل کرده، بعضی از شاگردان آقای قاضی، آقای قندهاری، مشهد، خیلی این داستان رو نقل کردن، میگن جزء قضایای معروف نجف بوده، همه میدانستن این داستان. آقای علامه طباطبایی میگفت این رویای صادقه. اینا یه سری هندی ها اومده بودن نجف برای زیارت و یه بار منبر اینا رو دیدن و خیلی خوششون اومد، اهل بمبئی بودند و از اول اینا رو برای ایام مثلا تبلیغ مثل محرم اینا دعوت میکردن بمبئی و میرفتن اینا. خب بعد نجف اومده دو تا برادر سه یک ماه محرم این همه برنامه های مختلف مفصل میشه میرسیدن، یعنی موقع برگشت صحبت پاکت نبود، کلی اجناس بهشون میدادن، مثلا چند شطور بار بهشون میدادن، چون که خیلی رو حساب مثلا خودشون این دو تا سید احترام میذاشت. خب چند سال شد و بعد اینا خوب شد و همین باعث شد اینا سرزبون ها افتادن که مثلا اینا دو تا سید مثلا هم به عنوان منبری هم الان و مکنت اجتماعی و یه سال خلاصه اینا تصمیم گرفتن از طریق این بحر احمد چیه از راه دریا میان به این سمت، گفتن با کشتی بریم، با کشتی خواستیم بریم دو تا داداشه بینشون دعواش، گفتن این کشتی توی کشتی یه سری حاجی بودن که مخواستن جده پیاده شن، این از اون شما سوار شده بودن مثلا تو تنگه مخواستن بیان جده پیاده شن، راه کشتی میمد دور میزد و میمد به سمت هند از راه دریا، یه دیدن مسافر هند بودن. بین این دو تا بحث شد که ما تا حالا مکه نرفتیم، پولدار حالا اینا به ما پول دادن، ظاهرا ما مستفید هستیم. باید بریم مکه. نه باشه، یکیشون گفت من میرم مکه، اون گفت بابا ما وعده دادیم الان ذوالحجه است بریم مکه، به محرم نمیرسیم، اونو محرم منتظر ما هستن، مثلا وعده کردیم سالیان محرم اون اونجاست، مگه چند روز بعد از هشت محرم در روز 15 روز بیشتر که وقت نداریم نمیرسیم. خلاصه بهش اختلاف شد و یکیشون جلد پیاده شد رفت مکه و یکی دیگه شون رفت بنبعی. نه بنبعی همانا با تو راه مریض شد و هرچی هم معالجش خواستن بکنن از دویا رفت. داداشه بعد از اعمال حج رفت و دید بله مردم همه ناراحتن اینا، با داداشتون اینجا مریض شد، ما خیلی تلاش کردیم نگهش داریم نشد، پزشکای مثلا هزینه کردیم نشد، مرد. خیلی ناراحت شده، نگران داداشش بود که این بدون حج آخه چجوری میشه، ما ظاهرن مستحی بودیم، ما باید واسه برمیگرده نجف و خیلی خدمت حضرت به خاطر داداشش ناراحتی میکنه. شب خواب میبینه، اون رویای صادقه این بود که عالم محشری به پاست و همه دنبال حساب و کتاب و میگم همه با نفسر خودشون داشتن، من تو خواب نگران داداشم بودم که این کجاست و چی شده، به من گفتن اونجا زندانیه، رفتم دیدم آره یه خیمه زدن و این اینجور زنجیرش کردن. پرسیدم چی شده، گفت چی من که از دنیا رفتم، گفتن برو اونجا حساب رسی باید بشی. دیدم امیرالمومنین نشست، گفتن که این جزء برای های شما صابران شما مبرمنان شما سزاده، نگاهی کرد گفت این حج نکرده بندازش جهنم. گفتم آقا جهنم من، گفتن این تکلیف رو شریعت انجام ندادی، هر جزء خطر امزای خداست، نمیشه خدا دستور داده بدون هر کسی. بگو نگاه کردن این آقا حسین واسطه قرار دادم، آقا جان ما این منبر خود منبر شما من مکر تعدیم خود مردم مثلا وقت خیر داشتم، آقا واسطه شد حضرت نفذیر چون دیم هر تو خدا نمیشه رو ما خیلی خجالت بشیم کنا امام حسینم مثلا روشون زمین زده شد. دیدم دارم من میکشم ببرم بیرون، تو راه دیدم حضرت زهرا، حضرت زهرا گفتم خانم اینا اینجا شاهدتون اینجا مثلا گفت کرده یک کاری بکنیم برم، دوباره حضرت رو برش کرد بردنم پیش حضرت رو، گفتم آقای نگاهی کردن ما، گفتم نمیشه این حج انجام نداده کاری دستان رو برده، خیلی ناراحت شدم به این چه غلطی رو مفرده، مثلا شفاعت اهل بیت هم دیگه کارایی نداره و حضرت زهرا خواهش کنه امیرالمومنین نتونه، گفت نمی. من دیدم حضرت زهرا اصرار کرد، حضرت نگاه کرد و گفت این راهی نداره، خدا حج رو نمیبخشه، یک چاره ای داره، اون که این از امت مهدی هست، از پسرت بخواه که یک حج از طرف او انجام بده، حج می آمده اون حج که به کارنامه عمل سزا بشه میتونیم کاری باشه. بعد خلاصه مثلا حضرت زهرا امام عرص آمده از او خواست و داستانی که من اینجا قول زنجیرم منتظرم که مثلا حج سال آینده بشود و حضرت مثلا حج از طرف من انجام بده یا کسی رو عجیب کنه انجام بده که من آزاد بشه. و این داستان خلاصه جز داستان‌های معروفی بود که در نجف بزرگان این داستان رو تعریف می‌کردن. از این استش که دست این خاندان بیش از اون چی که ما فکر می‌کنیم کار برمی‌آد و این روحیه حالا به همون تعبیر آیت‌الله با این روحیه رگ عوامی رو بر خودمون یه قیافه‌ای در لااقل در مقابل اهل بیت قائل نباشیم، کسی هستی این چیزی هستی نه، همون رابطه یک گدایی و مثل میگفتیم میرفت هرم امام رضا تو زمستون بردیم یک گدای نشسته ساعت مثلا دو نصف شب انجا به امید اینکه یک کسی پولی بشه، یعنی ما ایمانمون به حضرت رضا که او گدا از این که ما میده یک ظاهر یک پنجایی دستش بذاره اینجا نشسته تو بر، و ما چه توقعی از حضرت رضا داریم، چه ایمانی داریم، ما میخوابیم این شب مثلا صبح نماز صبح حرم برسیم یا نرسیم. خلاصه این ایام رو دوستان غنیمت بدونن و هم در رشد معرفتی این نوع توسل و اهل به تأثیر گذاره. همین که به حال خواسته های ما جز به دست با کفایت و با کرامت اهل بیت بعیده که به جایی برسه و برکت زندگی ما هم همین. آقا این کاری که ما میکنیم نتیجه میده؟ خودت باشی نه، امضای پشتش باشه نتیجه. این فکر اگه کسی داشته باشه فهم میکنه زندگی. این رشته‌ای که من انتخاب کردم، اون تبلیغی که دارم، اینو فایده هم داره. خودی خودت باشی شاید، ولی وقتی نگاهی باشه چرا گاهی تحولاتی به وجود میاد. امیدواریم که ما رو در دنیا از عنایاتشون بر فرزخ و قیامت از شفاعتشون محروم نکن. صلوات دارم اللهم
صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
خب کیف کان فتحصیل الاجماع علی وجه استکشاف قول الامام عن قول غیره من العلماء کما هو طریق المتأخرین. مشکلون مشکل است. لما ذکرنا رو به دو نکته میتونیم ارجاع بدیم. یکی بحث تشکیک صغروی با توجه به اونچه که از علامه ذکر کردیم، یکی بحث کبروی یا حالا کبروی که اونم تشکیک در کشف که حتی برفرض که سورا معلوم باشه کاشفیتش دیر سواله. از این جهت ما اجماع کاشف نخواهیم. و این کان هازا لا یقده فی الاجماع علی طریق القدما، اگرچه در اجماع بر طریق قدما آسیبی نمیرساند. طریق قدما اجماعی است که کشف قول امام از قول غیرش نیست. امام خودش داخل در قول مجمعینه و اگر امام داخل در قول مجمعینه و ما ثابت بشه برای ما که فرض کنید مسئله دو قولیست دیگه، ایجاد قول ثالث ممنوعه، یا اگر همگان غالب عدم و لزوم باشن نمیتونه این فتوا فتوای غلطی باشه، تمام بویانه در اصول. به هر حال باید ببینیم که اون اجماعی که ما دنبالشیم اگر اجماع به طریق قدماست، مثلا فرض کنید اجماع لطفی، اگر در اجماع لطفی خوبیش اینه که در ادعای مرحوم شیخ علما یک عصر کفایت میکنه، یعنی شما یک از همگان همزمان باشن کشف از قول معصوم میکنه. بله این امکانه طبق نظر قدما باید صغرای طبق نظر خودشون زمان قدیسه، نه صغرای ما، صغرای ما سختر از ما هم هست. به لحاظ صغرا اونها کارشون از ما سختره، ولی اجماعی رو نقل کنم که یقین داشته باشن امام هم داخل در مجمعه اینه، یعنی دلاز صغروی اثباتش بر طبق مقدم ها سختر از ما. ما فقط فتوای فقها رو خواستیم جمع کنیم، اینم نتونستیم. اونا باید یک جوری جمع کنن که مطمئن بشن یکی از اینا امام هم هست، که این کار سخته. حاضر یعنی ما ذکرنا، این اشکالی که ما گرفتیم. ما ذکرنا دو نقطه داشت، یه نقطه اشکال صغروی بود، یه نقطه اشکال کبروی بود. این اشکالات بر اساس مبنای خودمون بود، اما بر اساس مبنای متقدمین هر کسی باید صغرا خودش رو ببینه. مثلا در مبنای متقدمین مخالفت شیخ مفید ثابت هم بشه مضر به اجماع نیست، معلوم النسب بگه چون مقتن او امام است. پس این اشکالاتی که ما کردیم چه صغرویش چه کبرویش بر اساس تفکر اصولی خودمون بود، اما بر اساس نظر قدما هم بحث صغرویش هم بحث کبرویش متفاوت خواهد بود. اشکال کبروی که اصلا باحال نمیشه چون کشف نیست، نقل مستقیمه. اشکال صغرویش هم با اون متفاوته، اونها باید فتوای همه من له حکم روشن باشه، گفته شده باشه، مگر معلوم النسب اونها باید یه همچین چیزی رو احراز کنه. و به جمله نه امام کجا قائبه، مال متقدمینه. اینه که میگم مثلا مال نقل اجماع هست از فرض کنید شیخ مفید، شیخ مفید هم که یا شیخ طوسی مانون در نزدیک به عصر غیبت هم اونها یا مال هم عصر خودشون که شنیدن مال قدیمی ها سینه به سینه بهشون رسیده، همه یه فتواهایی که در عالم اسلام بوده به گوششون رسیده. مثلا اینجوری باید باشه و الا خودشون میگن به درد نمیخوره. البته همه نبادن، یعنی معلوم النسب مهم نیست، مثلا سنیایی که میشناسیم یا شیعیان معلوم، اونا که کمکی نمیکنه، مضرم نیست. و به جمله فما ذکره من الفل مسالک من قوله بعد ذکر قول من اعتبر مطلق اللزوم فی اللزوم، مطلق اللفظ فی اللزوم، حتی این اعتبر در یک کتاب داره من لم یعتبر مسالک رو یک کسی ببینه این کدومش درسته. بعد از ذکر قول من اعتبر کی دسترسی داره؟ آقای زورقی تو شما پیدا کنی من اینو جواب بدم. بفرمایید. سلام علیکم، سلامت باشی آقای. بفرمایید آقای سمدی، سلامت باشید. ممنون متشکرم. بله بله فردا من کرج هستم آیا سمده نیستم اصلا این طرف آره اصلا هنوز قطعی اینه قرار بوده قطعی بشه الان فکر میکنم قطعی شده آره من الان زنی میزنم از آقای امیری اختصال مواتی بپرسم آقای امیری دسترسی دارید بهش یا نه؟ خب من خودم بهش زنی میزنم من این شماره که زنی زدید شما بودید زنی زدید خب پس کرج برای اقتصاد مومنتی آره حالا با ایشون همان کنید ببینید اصلا قطعی چون هر روز از کرج من زنگم نزده با ایشون همان چم آموز تدریس اقتصاد مومنتیه آره ببینید چجوری قابل جابجا شدن یا نیست آره جمع کردن آقایون دوباره بین راحت نمیدونم حالا با ایشون نمیدونم با ایشون هماهنگ کنه دیگه ایشون اگه دیدید یه تماس گرفتید ایشون هماهنگ کننده شیشون تماس دارم خیلی شو کنم تو مطالعه بخونه عبارتون
راست بگن رو به اصل آمدن میگه با این کمی که افترد های سویتا ما به مواسط تر محفلات و اما منفیه من خواهد به عیبه میگه و اختلف و پی تحصیل ها خوال بعض هم قرار به حال آخرون علال غرف اونا هم به آنس هزمان بده یه بلد این آخرین چیز زبینه یه بلد اختارم و اختارم و متحصر و شامریه و جمعی و المالکیه انتقاد و البعی به کل مادل لعلت سرایی و از زمانیات ولی هم و اوگر قریب و من قول مفید و شیخ و متقدم و ما احسن و هم تنازه دیگر این دمیت امر اجماع و فلا خلاصه
کل مادل لعلت ترازی یعنی مطلق لفظ کل مادل لعلت ترازی یعنی لفظ
کل لفظ
خب همین شد همین عبارت
که میگه مفید
هم
بوده دیگه
نه حالا اینکه مفیده که میخوان بگن اینه دار و لزومه نسبت به مفید میخوان بدن حالا این یه حرفه هم دیگه که مطلق مادل لعلت ترازی یعنی مطلق لفظ یا نه حتی اهم محض لفظ شاید این اختلاف در اعتبره و لم یعتبره
من رو مفید رو گذاشته بود اینجا نشون میده که معاصف منظوره دیگه همه تو این عبارتی از مسالیخ خون میگه آمنا و چیز رو نداشته بود این طرف ها میخوام یه بار دیگه
بخونه آره این یه تیکه آخرش که دیگه آمنا یه بار دیگه بخونه آمنا یه داری یه بار دیگه
بلد اختار هم تأخیر شافعیت و جمعی و مالکیت این اقاد و بعی به کل مادر به علم ترازی و هم به هم نصو بیا و آقا قریب و من قبل مفید
اون که بگه اه و این که او
یعنی قول مفید و شمیه دیگه قول مفید اصلا
شیخ خونه بر اساس ملک تفصیل داده بود که بنابر قول به ملک اگر مطلق لفظ بیاد داده ولی سید اولادش نیست که نگو بنابر قول به ملک اگر لفظ بیاد لزوم اگر این باشه پس لزوم هم دوشه هم به مفهوم مفید داره نسبت لزوم میگه
هم به یه
شیخ نمتردی
میگم
چی بود؟ همین بود استادش بود میگفت مطلق لفظ داله ولی لزوم نه
آخه ولی دیگه با اون شیخ مفید نمیستازه
چی؟
با شیخ مفید نمیستازه با استادش مفتازه
چرا؟
مثل سال پرداز استادم مطلق لفظ معتبر برای لزوم اما با شیخ مفید که اصلا لفظ رو معتبر نمیتونه نمیستازه مگه این که ایشون در یه متن غیر از متن که ما آوردیم لفظ رو بر لزوم شرط کرده
حالا خلاصه الان اینجا بین نسخه های شیخ انصاری خوش اختلاف بکره من لم یه اعتبره یا اعتبره بله اون نشون میده که لحن نواسه میگم این که عرف اون رو عده و بیعن این معتاد شامل میشه
بذار مدت بدارم چیز رو تایید نده من اعتبره را سمجر کرده گفته یه عبارت مرموم شهید اسفانی اگرچه اومده به کل معتقده ولی بعدش گفته که واقع قریب همون قول مفید یعنی نزدیک به قول مفید نیست
آخه الان قرائن مخالفی هست چون اونی که از استاد شهید ثانی نقل کرده این بود که علل قول به ملک مطلق لفظ داره ولی لزومه مطلق لفظ داره ولی لزومه این اگر قول استادش رو اما اونی که از سنی ها نقل کرده اونا کلا اصلا مال چیز میدونن معتاد هم لزوم میدونن ولذا غریبون حالا اینجور بزنیم بگیم غریبون یعنی تفاوت وجود داره آره. فقط نمونه این ما احسنمو یعنی قول استاد خودش یا قول اون بعض عامه چون قول بعض عامه گفت غریبون من قول استاد یعنی بچه شبهی با هم دارن خب اونا مطلقا لازم میدونستن اینا به شرطی که لفظ داله و توازی وجود داشته باشه لازم میدونن ما آتاس رو حالا این احسنمو اگر بزنیم به حرف استادش به این غریبون بنن استاد این همین اعتبره درست میشه اگر بزنیم به حرف اون بعض عامه که قبلش بوده اون لم یعتبر درست میشه
من نباید اینو بگم
آخه
گفته غریبون غریبون بچش اینه که هر دو معتاد درست میدونن با این دماغ بود که مثلا اونا آره این مثلا استاد ما چیه برای لزومش یعنی بر ملک هر دو گروه میگن ملکه برای لزومش مطلق لفظ رو کافی دونست حالا علی ای حال چی؟ نه حتی قبول چرا قبول نمی کنه اگه مطابق دلیل باشه مگه اینکه بگید اینجور تمجید نمی کنه اینکه گفت ما احسنه و امتنه دلیله و شاید مثلا بخوره به این مثلا استاد خودش برحال این تعبیر پس اگر من اعتبره بخوایم رو متن اصرار داشته باشیم یعنی همین قول استاد خودش که گفته بود معتاد مفید ملکه ولی برای لزوم مطلق لفظ کافیه یعنی نیاز نیست انشاء لفظی هر لفظی داله و ترازی که این قول آقای سال حدائق هم بود اگه یادتون باشه هر لفظی بیاد لازم میشه معتاد پس هم که بانه خودش مثلا والو به ملک هم نیست والو به ایباه هست اصلا نه این هم نقلی که داره میکنه میگه ما احسنه و امتنه دلیله این فتوا بسیار فتوای خوبیه و دلیلش هم بسیار دلیل متینیه علم یکن اجماعون علا خلافه البته به شرکی که اجماع نه تخصیص بزنه یعنی مرموم مسالک هم دقیقا روال شیخ انصاری داشته میکنه میگه ما بلاز فتوا و دلیل بخوایم نگاه بکنیم باید بگیم طرف بریم طرف لزوم اما اگه اجماع خرابش نکنه اگر اجماعی باشد که بتونه تخصیص بزنه یه اجماع حجتی پیدا کنه ایشون هم با همون اگر بشه علم یکن آمده تصمیم قطعی نگرفته اتوان همون شبهات ما رو در موقع اجماع داشته یعنی دقیقا حرف شهید ثانی حرف دل شیخ انصاریش که دوست داشت به زبان بیاره شهید ثانی قبل از این گفت به اسم خودش تمام کرد ولی از مرحوم شیخ میفهمان این عبارت شهید که گفت ما احسن این فتوا را یعنی لزوم و امتنه دلیله را علم یکن اجماع علی خلافه این فی غایت الحسن و المتانت همون تحسین و تمتینی که ایشون نسبت به حرف استاد داشت ما نسبت به خود کلام شهید ثانی داریم. واقعا اگر اجماعی نباشه این حرف هم درسته، ولی احتمال اجماع گیر میکنیم و مسئله دچار اشکال میشه. من اعتباره یعنی کسی که غالب ملکه ولی در لازم و جواز معتقد اگر لفظ باشه مثل صاحب حدار معتاد که ملک میاره، اما معتاد لازمه یا نه؟ میگه اگه سکوت مطلق باشه پول گوشی سبزی رو برداشتی بوری هیچی نگفتی با هم، اینجا جایز. اما معمولا که اینجوری نیست، معمولا یه چیزی میگن مثلا یه لفظی که داله به تعویض مثلا پول گرفت میگه چی خدا خیرت بده، اون میگه خیرش ببینی، یه چیزی میگن که لفظ داله به ترازی نه لفظ انشا یا لفظ مطلق لفظی که نشون میده راست
مؤسسان تفصیل بده.
خب ولی تفصیل اکثرش اینه، حالا اون شهید ثانی اینو گفته ما که نمیگیم، شهید ثانی ولی تفصیل داره در واقع، یعنی نسبت به قول تفصیل اینو گفته. بعد مرحوم شیخ از این به بعد میاد دنبال همین، یعنی به همینجا میرسه در صفحه بعد که لفظی وجود داشته باشه بالاخره یه چیزی بگن سکوت محض نباشه اینجا رو مثلا حالا برسیم به صفحه بعد. خب تا اینجا چه بفهم
این حالا طبقه این اگه بخواهد بزنیم یعنی باید این معاطر توی جور داریم جوازی رو داریم.
بله طبق عبارت شهید بله، ولی حالا شیخ نه، شیخ الان فعلا صحبت این فعلا نقل قول بود، تو عبارت بعدی به این میپردازه مرحوم شیخ. فعلا حرف چی شد؟ اون عبارت شهید ثانی بود، حرف این استش که ما باشیم ما ادله میگیم معاطات مطلقا لازمه، بس دیگه که اجماع چقدر در خلافش ثابت بشه و چقدر حجت باشه اون قدر متعقلی که با اجماع بتونیم تفاقی اجماع خوب اجماع هم مسخوخه دیگه، در نتیجه مخصص ثابت نیست، میگیم معاطات مطلقا لازم است. من اگه اینجا میخواست شیخ فتوا بده باید این کار میکرد، ولیکن بیام یه مقدار اجماع رو تقویت کنیم، تا حالا اجماع رو تضعیف کردیم گفتیم کاشف نی، حالا تقویت کنیم. ول اجماع و ان لم یکن محققا علی وجه یوجب القطع، اینجا مرحوم شیخ سبک قمی داره کار میکنه، یعنی با تجمیع جنون و آره اینا میگه اجماع اگر چه به نحو قطع محقق نیست و قطع هم که نموشه و جد الا ان المزنون قویین تحقق و الادم نبوشه. اما بیایم از قطع بله بیایم پایین تر بینیم تو باب زن چجوری میتونیم پیش بریم. ایشون میگه من زن قوی، یعنی نه زن مثلا 60-70 درصد، زن پس مثلا 95 درصد یا بالاتر دیگه، مثلا زن قوی میشه تقریبا چیز شبیه اطمینان، نه حالا اطمینان نیست، ان المزنون قویاً تحققه علی عدم اللزوم، بر عدم لزوم وجود دارد. البته این معج اضافه شد اینجا دیگه، مع عدم لفظ دال علی انشاء تملیک، الان داره قضاوت میکنه چون تا حالا سه تا حرف بود، یکی معاطات خالی از لفظ، یکی معاطات با لفظ داله بر ترازی، یه لفظ انشاء بی که میشه بی صیغه‌ای. پس ما سه مرحله داریم، یه بی صیغه‌ای داریم، یه معاطات همراه با لفظ داریم، یه معاطات بدون لفظ داریم. از این وقت با دقت بکنیم این لفظ که میاد منظور چیه، لفظ انشاء تملیکه یا نه فقط داله بر ترازی. میگه ما عدم لفظ داله نداره انشاء تملیک اگر لفظی که داله بر انشاء تملیک است نباشد، یعنی به صیغه انشاء نشده. حالا این معاطات سواء یه تصریح بیم، سواء لم یوجد لفظ اصلا یا باشد او وجد ولکن لم ینشاء تملیکو به، لفظ هم اما باش انشاء تملیک نشده، باش چیه؟ صرفا داله بر قرائن ترازی. میگه بلکان من جمله القرائن علی قصد تملیک به تفاوض، این لفظ قرینه میشه که اون بدوستانی که کردن آریه نبود واقعا تملیک، مثلا میگه انشالله خیرش ببینی، اینکه میگه انشالله خیرش ببینی میتونه اون تفاوض به نفع تملیک بود، نه اینکه دادم استفاده کنی فصل بدی. بقلا اونجاست که بگه مراقبش باش به موقع بیار فصل بده، اونجا لفظ میشه به اینکه این تفاوض تملیکی نبوده. الا ای حال سبا اون که هیچ لفظی نباشه یا لفظی که دال بر ترازی هست، یعنی بر قصد تملیک از این تفاوض است باشه، اما لفظ تملیکی نه. میفهمون که بعید نیست که بگیم اجماع داریم به عدم لزوم، مسئله اجماعی نیست. مخالف این اجماع کیا هستن؟ اگر بین متقدمین باشه که فقط مفید، اونم دو پهلو شد. اگر بیایم سراغ متأخرین میشه همین صاحب حدائق با این تفسیری که داده و استاد شهید ثانی مثلا با این تفسیر داده و دیگه میرسه به محقق اردبیلی و اینا که دیگه مطلقا گفتن لزوم به اینجا، یعنی بین تا زمان متقدمین و متأخرین این اجماع بوده، بین متأخر متأخرین دیگه این اجماع از بین رفته. لفظ داله بر ملکیت نه، لفظ انشاء تملیک ما هستن، انشاء تملیک یعنی بیه و لفظ انشاء کرده، گفتی بیه تو شما اون که قبل
تملیک میاد
لزوم انشاء رو اون هستن، انشاء سیغه ایه
تملیک میاد
بله دیگه در اون مگه بحث داشتیم به
نه دست داده و پرازیشی تملیک نمیاره،
تملیک نمیاره، نه اینکه تملیک نمیاره، ما که قائل شدیم مثلا این لفظ ابن اشروشی تملیک میاره، خود تقابض تملیک میاره، اما این تقابض دو جوره، یه وقت سکوته، یه وقت هر کنارش یه لفظی هم هست که تعیین کنه این تقابض چیه، برام شیخ میگه فرقی نمیکنه، علا ای حال اجماع داریم که هیچ کدوم از دو لزوم نمیاره، باشه چه نباشه و قضیه از هر ذالک من غیر واحد من. خب تا اینجا شد زن قوی، خب اگر فقط زن قوی باشه که خب چه دلیل زن قوی مگه میشه منشأ فتوا؟ نیاز به معیدات بیشتره. و قضیه از هر ذالک من غیر واحد من الاخبار، این کلمه دقیقاً یاد هر رو تقویت میکنه یا تضعیف میکنه؟
یه تحقیق
بگیدین تحقیق، چون بسر ماضی و مضارع میگن فهم کن، در ماضی ظهور در تحقیق داره، در مضارع نه تو من ظهور در تقدیر داره، پس در وقدیت نیره که میگو وید هرو عبارت قبیل تری بود، میگه وقدیت هرو یعنی چه بسا ممکنه مثل قدی ممکنه
من بینوان
آره اخبار که زیاده، بحث ظهورشه، آیا ظهور داشته تشکیل شده، اخبار زیاده در این با و قضیت هر و ذالک یعنی عدم اللزوم، اگر انشاء تملیک لفظی نداشته باشی لازم نیست، یا به عبارت اخرى اگر میخوای تملیک لازمی داشته باشی باید با انشاء لفظی پیش برید، یعنی صیغه معتبر است، قضیت هر و ذالک من غیر واحد من الاخبار، اخبار زیاده میتونیم در بیاریم، این خیلی مهم شد آقای شیخ انصاری، شما اگر روایاتی داشتی که صیغه لازمه تالا کجا بوده اینا؟ ما رو هی بولی سراغ استصحاب و نمیدونم چی و خواهی روایت داریم، واقعا که روایت میگوید صیغه باید بخونید، خب بگرید روایت رو کنید دیگه، واقعا یاد هر و ذالک این که اگر لفظی داله بنشو تبدیل نباشد لزوم نمیاد، این از غیر واحدی از اخبار، منظورش غیر واحدی از اخبار، حالا ما که علم غیب نداریم به اساس این کمکی که این پایین بهمون کرده در باب باب معاملات روایاتی داریم که به ما یاد داده چجوری معامله کنیم، میگه اگه میخوای معامله درست بشه اینجوری بگو، اینجوری بگو یعنی چی؟ یعنی لفظ میخوای، خب اگر غیر از لفظ راه دیگر هم بود امام باید میگفت میشه اطلاق مقامی، اگر راهی غیر از این گفتن وجود داشت باید ازت میفهمون، مثلا در به مصحف اگر بیان دیگه به مصحف حضرت روایت چی خوندیم در یکی از مجموعه روایات مال روایت باب مصحف، ازت میگرن اینجوری رو کنیم ممنوعه، خب چی جیری رو کنیم ازت میگه اینجور بگو، بگو من جلد قرآن رو میشم، خب چرا میگه بگو، بگو با جلدش رو معامله کنیم، اونجاهایی که میگه بگو یعنی لفظ رو بگو دیگه، لفظ یعنی بگو من اینو تم و لفظ لفظ انشاء تملیکی هم از ترازی نیست ها، نه تملیک بگو من اینو میپوشم، یعنی انشاء کن تملیک جلد را و لفظ تمومه دیگه، اطلاق مقامی، اگر لفظ کال غیر لفظ هم چیزی بود ازت باید میفهم بود نفهم بوده، از اطلاقش استفاده میکنیم که لفظ ما بدون لفظ فایده نداره، این یک دسته از اخبار. و دست های دیگری هم داریم در مورد بیع مالای سعنده، اونجا داریم کسی یه چیزی رو هنوز مالک نیست میخواد بفروشه، مثلا فرض کنیم بنده ماشین نخریدم هنوز میخوام بفرم از طرف، میام به شما میفروشمش، پیش بابا ماشینتو نخریده هنوز چی چیزی داری میفروشی، اینجا هم مثلا حضرت یه رسی سلوات اینجوری که مثلا چجوری بگی معامله درسته چجوری بگی غلطه،
کنایه از اینجوری معامله بکنه، یعنی بزنید بگیرد این عبدال بگیرد و قیده از
به هدف هم رسیدم، یعنی یه جور تحقیق میکنم که تشکیف بشه در ذهن از این دسته از روایت زیاد اینجوری. این که قد یه از هر چرا کلمه قد آورده، خب یه از هر دیگه ما میگه بگو اضافه مقامی داره. نقطه تشکیف اینجاست که اینا حیثیه نمقام بیان از حیثیه از جهت این مثلا در مصحف میگه، یعنی از جهت این که چه چیزی را بفروشی در مقام بیانه، از جهت اینکه چگونه بگویی در مقام بیانه، میگه با قول نمیخواد رو قولش تاکید کنه، میخواد رو اینکه متعلقش چیه تاکید کنه. از سایر جهات قول اصلاح نمیفهمه و نمیفهمه خب پس چرا امام چیزی خود امام تفیلن این نکته رو میگفت که اونو نفروشم چی رو بفروشم اینو بفروش. اطلاق نمیتونه دگردن امام علیه السلام بذاره که امام منظورش این بود پس فقط اینه. اینه که نه، از اینا دال بر نفی معاطات نیست، دست کم اینو میتونیم بگیم. اینها اگرچه اثبات میکنه که صیغه قبوله، ولی نفی معاطات نمیکنه. از اون اطلاق مقامیش در مقام بیان نیست که بخوان از اطلاق مقامیش نفی معاطات بکنیم. حالا موضوع بگو چون میگفتن، حالا اگر نگفتی به حال اینو معامله کن. در مقام بیان نبوده که شما از سکوت امام نفی معاصات کنید، لسان نفی نداره این روایات. دانه چه خب بعد امام فهمیدن اینجوری درست، ما میگیم به صیغه باطله، ما میگیم اینجوری درسته، اما یه راه درست دیگری هم وجود دارد که امام نفهمد. پس این ظهورش همچین مسلم نیست، درست در حد قدی از حد، اما به هر حال چون نکته احتمالش هست که شاید حالا در مقام بیان نبودن ادعاست که میگه در مقام بیان بوده، ولی از هر که این از اطلاق و روایت بشه استفاده کرد نفی معاطات رو، و نفی معاطات کمک میکنه به همون اجماع، این میتونه ما در کنار اون زندقوی قرار بگیره به عنوان یک معیده. این هم باز دوتایش هر کدوم زندن اما در کنار هم مثلا هم یک چیزی ازش در بیاد. و قد یظهر ذلک من غیر واحد من الاخبار بل یظهر منها ان ایجاب البیع باللفظ دون مجرد تعاطی کان متعارفا بین اهل سوق و تجار. این بل یه ادعای بالاتره. تا قبل از این گفتیم که امام با اون جمله‌ای که فرموده نفی معاطات کرده یعنی تعبودن امام، بعد میگه نه تنها امام گفته بلکه یک چیز جا افتاده‌ای در اذهان هم بوده. نه که امام ابتداعا داره مثلا تخطئه میکنه عرف رو، اونها اصلا متعارف بوده که با صیغه معامله میکردن. ولذا این که نکتهش اینه، امام مثلا میگه این گونه بگو، این مفروض این بود که با یه چیزی بگن، نه که فقط بدن رو بگیرن. مفروض امام الراوی این بوده که یه چیزی میگفتن، امام میگه این گونه بگو. ولذا امام رفته اصلا سراغ کیفیت قول، ولی اصل قول مسلم بوده. اون آقا میپرسه مثلا تعجب نمیکنه راوی مگه با چیزی هم بگیم، ما تا حالا معاطات انجام میدونیم چیزی نمیگفتیم که، نه اون مسلم بوده که نه بابا باید چیزی گفت. ولی از این جهت تعجب نمی کنه هم امام هم راوی مسلمه که قولی وجود داره، کیفیت قول رو دارن تعیین میکنن. پس یه چیزی بیشتر از اون باید در میاد. ولی از حرامنها ان ایجاب البیع باللفظ، ایجاب بیع به وسیله لفظ دون مجرد تعاطی، این اصلا متعارف بین اهل سوق و تجار بوده، با الفاظ معامله میکردن نه معاطات. 100% با حرف شیخ مخالف هم، یعنی 100% احساس هم اینه که مرحوم شیخ نمیخواد اینا رو بگه که بپذیره، میخواد بگه یعنی چیزایی که میشه گفت داره لیست میکنه، و الا قطعا این حرف درست نیست.
و
اشکال هیچی نیست، اختلاف تاریخی بین من شیخه. شیخ بگه متعارف بوده، مقتوعه که متعارف نبوده. بله لفظ وجود داشته، لفظ انشاء تملیکی منظورم ها، این که یه لفظی داله و ترازی بگه مگه لازن رو قبول باشی که میکنن نه اون یعنی انشاء لفظی کنن. قبلا بعد از معامله دعا میکنه خود داله و ترازی، یا قبلش میگه آقا این بگی آقا مال خودت باشه، اصلا یه حرفا رو با هم نداریم، قیمت هر چی شما گفتید. الفاظ زیاد میگن هم در مقابله هم در دعای بعدی، ولی اینکه با لفظ انشاء کنن این جور لفظی منظورمه، نه این متعارف کجا بود. بل یمکن، حالا یکی یکی داره میره بالا همجوری جلو همون بل اول باید میگه بل یمکن دعوت سیره، اصلا روایت بذار کنار که از روایات در بیاریم متعارف. بله قبلی این بود که از روایات در میاد این متعارف بوده. اصلا اینو بذارم کنار، بریم تو سیره. اصلا میگیم روایات نداریم. سیره بازار چیه؟ مردم چه جوری معاتب میکنن؟ شما بفهمید طلبه های جمع. دومه آبی داری اینجا نشسته عصبانی اونجا این کلمه اونجاست درست تلفظ نمیکنه، بعد این میاد به من لفظ میگه، خود برمیداری پول میده جلوش میره. اینا چیه؟ معاشر میگه بله اینی که شما تجربه کردید تو محقراته، منم قبول دارم، اما در واقع خوندش هم بفروشه اینجوری معامل میکنه، خونه میزه جلو بره پول. نه بابا اونجا سختگیری هست، چون تو شاهد میارن، هم میگن هم میمیسن، هم امضا میزنن، هم شاهد میگیرن، هم کلی بار اینجوری این سادگی نیست.
ولی بیشتر نمیگه.
حالا بله شیخ اینو قبول انصاف میده، ممکنه دقیقا اون الفاظی که شما میخواید رو نگن، ولی انشاء میکنن آخر
نه
زمان ما که حالا شد زمانش در زمان ما که یک مورد انشاء کسی لفظی انجام نمیده. در نکاح یعنی یک کاری کردیم که چاره ای نیست. الان معلوم یاد میپرسی که آجا ما وقتمون گذشت که رسیم داریم که این مثلا عاقد حتما باید بیاد بر نکاح اجازه شرعی
نمیشه
خودمون عاقد میگم که چی مشکل چی میگم اولین بار مشکل نبود، حالا پول داریم عاقد اومد برای دفعات بعدی بازم باز عاقد مثلا عجب موبیلاتی هست. خب حالا ادامه داریم بعد.